بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث گذشته آیاتی که در سوره مبارکه قیامت هست عنوان کردیم، آیه 26 تا آیه 30. کلا اذا بلغت التراقی و قیل من راق و ظن انه الفراق و التفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. و نکاتی رو در مورد این آیات شریفه عرض کردیم، چون بحث ما در این است که انسانی که میخواد از دنیا بره، اون حالاتی که در حین از بین رفتن و نزع روح او رخ میده، این رو بیان بکنیم که خب عرض کردیم بر حسب این آیه شریفه وقتی که روح انسان به استخوان‌های ترقوه میرسد، مربوط البته به انسان‌های کافر یا اون گروهی که در گرد او جمع شدن، میگوید من راق و من یشفیه، کیه که این رو نجات بده؟ یا خود ملائکه میگوین که چه کسی هست که این رو بالا ببره؟ یا از رقایردی اگر گرفتیم به معنای یشفیه، از رقایرقا اگر گرفتیم به معنای یسعدوس، که خب واقعا این حالت بسیار عجیبیه در مورد کفار و در مورد هر کافری هم این حالت وجود داره که وقتی میخواد از دنیا برود، یک عرض میکنم که بین ملائکه، حتی تو بعضی از تعابیر داره که تختصمون، بین اینها بگو مگو میشه، همه از این نفس کافر کراهت دارن، هیچ کدام حاضر نیستن که این نفس پلید رو و این نفس آلوده رو به عالم بالا ببره. و آخر الامر بالاخره ملک الموت معین میکنه یکی از این ملائکه رو، میگه تو این کار رو بکن و تو این نفس این کافر رو به بالا ببر. این نشون دهنده این هست که انسان چه بلایی میتونه سر خودش بیاره. انسانی که میتواند با ایمان، با اعتقاد، با عمل صالح، این از ملائکه بالاتر بره و ملائکه در هنگام نزع روح او به استقبال او بیان، اما طوری بشه که ملائکه حاضر نباشن که او رو تحویل بگیرن، اون وقت اگر یعنی به اون عالمی که باید منتقل بکنن، نه اینکه به هر جا باید منتقل بکنن روحش رو، چون ارواح بعد از اینکه انسان از دنیا میره در یک قالب مثالی در عالم دیگه قرار میگیرن. اون وقت نکته‌ای که وجود داره این است که این مسئله دیگه ادامه داره، یعنی هیچ ملکی، اینا که ملک موکل در موت هستن، اینا حاضر نیستن که روح او رو بگیرن و بالا ببرن. حالا تا چه برسه به ملائکه‌ای که بعداً روز حشر رو، روز قیامت و ملائکه جهنم و اینا تمام این خصوصیت رو دارن. نکته‌ای که می‌خوایم امروز عرض کنیم اینه که اینطور نیست که بگیم فقط ملائکه یک قبض روح متعذی از نفس این انسان کافرن. هر ملکی و هر انسان صالحی در روز قیامت از این روح این انسان کافر متعذیه و این قرائنی داره که در بعض از روایات و نقلها هم آمده که بعدن اشاره میکنی کافر نفسش رو طوری قرار داده که همه موجودات سماوی و صلحا از او تعذی پیدا میکنن. این وقیل من راقه ولو دیروز دو احتمال دادیم، یک احتمال این که اون اطرافیایی که دورش هستن با هم میگن که کی این رو شفا میده، خب احتمال دوم این که ملائکه با هم میگن کی این رو بالا میبره. اما طبق این بیانی که الان عرض کردیم و قیل من راقن، یعنی این یه قولیست که هر ملکی میگه، یعنی همه ملائکه از این متعذیان، هیچ کس حاضر به نزدیک شدن به این نیست. یه وقتی هست که بحث متمرکز میشه در این که کی این روح رو بالا میبره، یه وقت بحث در این هست که میگیم این ملائکه حاضر به نزدیک شدن به این روح نیستن، به این نفس نیستن. اون وقت نتیجه این میشه وقت وقیل من راقه، این اصلا کنایه است، یعنی همه از این فرار میکنن. اینو اگر بگیم آیه دلالت بر این داره، شاید از اون معنای اول و دوم اولا باشه و جایی هم ذکر نشده، حالا درش تأمل بفرمایید شما. بگیم کلا اذا بلغت تراقی و قیل من راقم، که حالا گفتیم اگر علمای تجوید گفتن دو جا رو در حروف یرملون استثناء شده، یکیش این آیه است من راقم، نباید من راقم خون، من راق میشه بای المر، مر هم یعنی آب گوش، آب گوش فروش، مره مره نرمه عرض میشود، مرق یعنی آبگوش، آبگوش فروش. و ما دیروز جواب داریم، گفتیم کسرهی که درش وجود داره این شبه رو برطرف میکنه. حالا اون چه که علمای تجوید هم گفتن مقایم عرض کنیم خیلی لازم و رعایه نیست در اینجا. حالا به این نکته دقت بفرمایید، آیه رو و قیل من راقم رو بیایم یه معنی محدود کنی، دوروبریاش میگن کی رو شفا میده. خب این عذابی نیست برای این شخص. آیه شروع به اینه کلا اذا بلغت التراقی و قیل من راق و ظن انه الفراق و التفت الساق بالساق، داره شروع عذاب این انسان کافر رو بخواد بیان بکنه. این که حالا دور و بریاش بگن که اینو نجات میده، که این عذاب او نیست، این یک. حالا معنای دوم از معنای اول بهتره که بگیم ملائکه با هم خصومت میکنن که اینو بالا میبره. و این معنای سومی که ما عرض میکنیم باز از معنای دوم بهتره، یعنی هیچ ملکی حاضر نیست نزدیک به نفس این کافر بشه، از اون آلودگی و بوی خبیث و عفنی که در این کافر وجود داره. یعنی این نفس طوریست که هیچ هر ملکی که راحت دارد نزدیک شدن به این. و بگیم این قیل من را، یعنی کیه که دست به این جیفه بخواد بزنه، کیه که این نفس بخواد تحویل بگیره؟ نه، این آیه مربوط به کافره فقط، فعلا این فقط مربوط به کافره. خب نکات دیگری هم در اون ولتفت ساق و به ساق بود که دیروز عرض کردیم. حالا این ولو این که بحث ما در همون خصوصیات در حالت نزع روحه، اما اینجا آیات بعدش هم رو یک معنای اجمالی بکنیم تا وارد بحث بعدی بشیم. در آیه 31 می فرماید فلا صدق ولا صلا، این تصدیق نکرد نمازم نخوند. یعنی خدا رو تصدیق نکرد، انکار کرد خدا رو، نمازم نخوند. حالا یعنی نه در اصول دین این قدمی جلو گذاشت خدا رو قبول بکنه و نه در فروع دین، که اهم در فروع دین نمازه، هیچ کدوم اینا رو انجام نداده. بعضی ها این لا صدق و لا صلا رو گفتن چون در آیات قرآن هر جا مسئله نماز مطرح شده، مسئله زکات هم مطرح شده، هر دو رو آوردن در فروع دین. فلا صدقه یعنی صدقه نداده، زکات نداده، ولا صلا. خب این بله، این مطلب درستی نیست. اگر ما در 100 تا آیه دیدیم کنار نماز زکات ذکر شده، الذين مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزکات، یا آیات دیگری که زکات کنار نماز ذکر شده، این دلیل نمیشه که حتما در هر آیه باید اینطور باشه. این اولا، ثانیا آیه بعد که میفرد ولیکن کذب و تولا، و قرینه خیلی روشنی هست که این صدقه به معنای صدقه و زکات نیست. لا صدق فلا صدق ولا صلا، این ایمان به خدا نیاورد و نمازم نخوند. خب درسته، کسی که ایمان به خدا نداره نماز نمیخونه. این برای این است که شارع در اینجا بخواد اهمیت نماز رو ذکر بکنه. یعنی بالاخره الان دست خالی 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 وارد عالم آخرت شده، نه از ایمان بهره‌ای داره و نه از نماز بهره‌ای داره. ولیکن کذب و تولا، این تکذیب کرد خدا رو، و تولا پشت کرد به طاعت خدا، از اطاعت خدا سرپیچی کرد. اون وقت آیه بعد فرمود به اینم اکتفا نکرده این آدم، ثم ذهب الى اهله یتمطا، این آدمی که ایمان نیاورد، نماز نخوند، تکذیب کرد، گفت این حرفا دروغه، خدا و پیغمبر و قیامت اینا دروغه، و بعد به طرف اهل و خاندانش حرکت کرد با غرور و با تبخسر. یتمتا یعنی یتبخسر، رو با حالت تبخسر و غرور مشی بکنه و راه بره. یعنی این کارا رو که کرد، این اعتقاد نداشتن و تکذیب خدا و اینا یه طرف، حالا عرض می شود خودش رو مغرورانه داره وارد خانوادهش میکنه که من کسی هستم که اینا رو قبول نکردم. که متاسفانه شبیه این حالت گاهی اوقات در زمانه ما در بعضی از امور رخ میده. بعضی ها که بعضی از فروع رو قبول ندارن، حجاب رو قبول ندارن، اینا با حالت مغرورانه برمیدارن، قلم میزنن، مقاله میریسن، با محالت غرور بگن ما کسی هستیم که این مطالبی که عرض میشود که خشک مقدس ها میگند و امول ها میگند، این به تعبیرهای باطل خودشون، ما اینا رو قبول نداریم، ما انسانهای امروزی هستیم. مغرورانه این غروری که گاهی اوقات در برخی از مسلمان ها در برخی از فرو وجود داره، این یه غرور کافرانه است، ریشش برمیگرده به همون غروری که کفار در انکار قیامت و در انکار دستورات خدا داشتن. اینا حرف پیامبر رو قبول نمی کردن، گوش نمی دادن، به مردم هم می گفتن گوش نکنید اینا دروغه، بعدم اکتفا نمی کردن به همین انکار. ذهب الى اهله یتمتا، یتمتا عرض می کنم که دو احتمال وجود داره، یکی این که از ماده متا باشه به معنای پشت. تمتی یعنی کسی که پشت خودش رو بکشن. آدم های مغرور دید معمولا پشت خودشون رو سیخ نگه میدارن، عرض میشود به عنوان این که بخوان بگن ما این چنین هستیم. در مقابل آدم های متواضع، آدم های متواضع یه مقداری خمیده حاله معمولا، یا از ماده متاس یا عرض میکنم از مت، از متته که به معنی کشیدن پا، کسی که پای خودشو دراز میکنه. که آدم های مغرور بازی که از ظواهر کارشون همین دراز کردن پاشون هست. وقتی میخوان بی اعتنایی کنن به کسی، میخوان کسی رو تحقیر بکنن. علایی حاله
در زبان لرستانی ما به افراد موجود میگن فرانی خیلی راقه.
بله، علا کل حال اینا عرض میکنم که تکذیب کردن آیات خدا رو، نمازم نخوندن، با یک چنین حالی میان سراغ اهلشون. بعد آیه بعد میفرماد اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. این دوتا آیه خیلی مورد بحث واقع شده که معناش چیه. این اولا را آیا ما عقل تفضیل بگیریم؟ اولا لک فاولا. و اگر افعل تفضیل بگیریم باید خبر یک مبتدای محذوف باشه، یعنی خدا میخواد بفرماید النار اولا لک، آتش جهنم شایسته توست، شایسته توست. چهار بار در این دو تا آیه میفرماید اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. تکریر و تکرار برای تأکیده، یعنی خدا فرماید حالا این کار داری میکنی اما بدان آتش جهنم شایسته توست، شایسته توست، شایسته توست، شایسته توست. چهار بار این معنا درش میاد. این یک احتمال. اون وقت یعنی تو لایق، تو احق به آتش هستی. یک احتمال دیگر این است که این اولا اسم فعل باشه، افعل تمثیل نباشه. یعنی اسم فعل معناش این است که ولی که شر بعد شر، تو که تکذیب خدا کردی گرفتاری رو گرفتاری سراغت میاد، یه مقدارش در دنیا، یه مقدار عمدش در آخرت. که اگر اینطور بگیم، بگیم اولا لک فاولای آیه اول مربوط به دنیاست، ثم اولا لک فاولا مربوط به آخرته، یعنی ولی که شر بعد شر. این هم احتمال دیگهی که در اینجاست. احتمال سوم این است که اولا از ولیه به معنای قرب. اولا یعنی قرب الحلاک به این معنا. بگیم که اهلک، اهلک کالله تعالی. اولا رو عرض می شود که بگیم به معنای قربه، اونم نه هر قربی، قلب فی قرب الحلاک. وقتی یک کسی داره نابود میشه عرب بهش میگه اولا لک. این غلبه داده شده در یک قرب خاص، اونم قرب حلاکت. مثل کلمه بعدن که در عرب میگیم بعدن، بعدن دور با سحقن. اما این کلمه بعدن و سحقن در حلاک استعمال میشه، اون وقت نتیجه معناش این میشه اولا لک یعنی قاربه ما یهلکو اولالک، یعنی قاربه ما یهلکو، چیزی که این رو هلاک بکنه نزدیک میشه که همون آتش جهنم باشه. این حرف رو اسمعی میگه و سعلب گفته لم یقل احد فی اولا احسن مما قاله اسمعی. خب روی این حساب اولا خودش فعله دیگه، افعل تفضیل نیست، اسم فعل نیست، اولا فعل یک ضمیر پنهان درش هست، ضمیر مستتر که به همون حلاک برمیگرده به قرینه سیاق آیه. یعنی اون حلاک اهلکک الله تعالی، این هم یک احتمالی که در اینجا وجود داره. یک عرض می شود احتمال دیگر این، توی روایتی آمده که پیامبر صلوات الله و سلام علیه اخذ به ید ابی جهل، دست ابو جهل رو گرفت، پیامبر بهش فرمود اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. ابو جهل رو به ایه شیء تهددونی، داری منو تهدید میکنی؟ خب این معلوم میشه اصلا اولا لک فاولا رو مربوط به کسی که مشرف بر هلاکت استعمال میکنن، کسی که مشرف بر نابودیه استعمال میکنن دیگه، افعل تفضیل و اینا نیست در اینجا. ابو بکر پیامبر عرض کرد لا تستطیع انت ولا ربک ان تفعل بی شیئا، نه تو نه خدای تو قدرت نداری کاری با من انجام بدید، و من عزیزترین اهل این وادی هستم. و فانزل الله سبحانه و کما قال رسول الله، یعنی خدای تبارک و تعالی این رو همانطور که پیامبر به ابو جهل فرمود اینجا تکرار فرموده و حکایت کرده. این باز معنای چهارم که بگیم این حکایت همون کلام پیامبره. معنای پنجم این است که این اولا لک علمون للویل، به یک کسی که میخوان بگن بدبختی میگن اولا لک، یعنی دیگه نه اسم فعل بگیریم، نه فعل بگیریم، نه افعل تفضیل بگیریم، هیچ کدوم اینا نگیریم. حالا نظیر اونجی که پیامبر شاید به ابوبکر فرموده، شاید اینم اصلا به همون برگرده، بگیم اولا لک علم است. برای چی؟ برای بیان نابودی، برای بیان اینکه کسی در حال نابود شدن هست به او گفته می شود اولا لک. بله؟ وید همون وایه، وید همون وای برد همونه، همین میشه دیگه اولا لک وای برد. اون وقت این هم گفتن، اصلا گفتن همین اولا تا حالا بگوتون از ماده ول واو و لام و یاس. بعضی ها گفتن اگر علم برای ویل باشه از واو و یا و لامه، و وقت قلب در اینجا به وجود آمده، یعنی جای یا و لام عوض شده از ماده. تو عرب داریم این جور استعمالات رو، از ماده واو و یا و لام جای لام و یا عوض شده، شده ولیه و اولا. این هم یک احتمال. مرحوم علامه رضوان الله علیه چون در این اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا بین مفسرین خیلی حرفه که اینو چجور معنا بکنی. آیا طبق معنای اول بگیم النار اولا لک، نار برای تو شایسته است، یا بیاین اسم فعل بگیریم، یا بیاین علم بگیریم؟ این احتمالاتی که حالا بود. مرحوم علامه اینجا می‌فرماید که این اولاله خبر المبتدا، خبر یه مبتدای محذوفه. اون مبتدا چیه؟ قوه. که ضمیرون عائدون الی ما ذکر من حال هذا انسان، اون انسانی که لم یصدق و لم یصلی و کذب و تولا ثم ذهب الی اهله یتمتا، خدا میفرماید آدم اینطوری، این خیلی نکته لطیفیه، به مرحوم علامه چی فرموده در اینجا، میفرماید این کلام اولالک کلمت و طبعه طبع الله به ها علا قلبه حرم به هل ایمان و تقوی. آدمی که تکلیف خدا بکنه، نماز نخونه، بعدم به این عرض می شود که کار خودش افتخار بکنه و مغرورانه در بین خانواده خودش حضور پیدا می کند، خدا یه مهری بر قلب رو می زنه. این اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، این حالا اینه که دیگه مرحوم علامه نفرمودن، چهار بار مهر خوردن بر قلب این آدم کافره. عرض کردن این دیگه چهار بارشو مرحوم علامه نفرمودن. میفرمان فیکون الکلامو کلمت تبع تبع الله به ها علا قلبه، خدا مهر میکنه قلب این آدم رو که دیگه ایمان و تقوا حرام میشه بر این آدم. این آدم دیگه روی سعادت رو نمیبینه. و کتب علی انه من اصحاب النار، این اون وقت میفرمایند که آیه شریفه که در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم آمده، فَإِذَا اُنزِلَتْ، عرض میکنم که سورتون محکمه، در این سوره میفرماد فَإِذَا اُنزِلَتْ سورتون محکمتون، این آیه شریفه رو به عنوان مؤید برای این فرمایش خودشون ذکر کردن. و یقول الذین آمنوا، آیه 20، و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورتون، خب اونایی که ایمان نیاوردن میگن چرا یک سوره نازل نشد. فاذا انزلت سورتون محکمه و ذکر فیها القتال رأیت الذین فی قلوبهم مرض ینظرون الیک نظر المحشی علیه من الموت بعد داره فاولا لهم، می فرماید اینا وقتی که باز یه سوره محکم نازل شد که درش آیات قتال بود، ینظرون الیک نظر المقشیه علیه من الموت، یه همچین نظری به تو می کنن که دیگه انکار می کنن، قبول نمی کنن، مخالفت می کنن. بعد خدا می کنن فاولا لهم، این فاولا لهم در اونجا یعنی تو به علا قلوبه، اینا هرچی سوره بیاری، هرچی آیه بیاری، هرچی آیه جدید هم نازل بشه گوش نمی کنن. نکته که از این آیات میشه استفاده کرد، درست آیه در مورد کافره ولی ازش استفاده میشه تکذیب آیات خدا. اگر اصلا تکذیب کرد، تکذیب آیات خدا، یکیش همین است که انسان بیاد حجاب رو انکار کنه، بیاد ارث زن و مرد رو بگه نه نصف نیست، اینی که زن نصف مرد ارث میبره دروغه، نه، یا نعوذ بالله بالاترم بگه اگه خدا تو قرآنم گفته ما قبول نداریم، یا مسئله تعدد زوجات رو بعضی از زنهای مؤمنه ما میگن همه دستورات رو قبول داریم، اینو قبول نداریم. اینا تمام میاد در مسیر این تصدیق تکذیب آیات الهی، اون وقت تمام اینها مشمول این توبه علی قلوبهم میشن، مشمول کلمه طبع میشن. منتها عرض کردم کافر اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا چهار مرتبه این مهر بر قلب اونها زده میشه، چهار مهره میشه، چهار قبضه میشه. بنابراین این نتیجه این هست که باید ما خیلی مراقبت بکنیم نسبت به دین خدا، نسبت به اون چی خدای تبارک و تعالی فرموده. و صلی الله علی محمد و آله.